على ما يشاء يحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اكشف الهم والغم والحزن عن قلبه بظهوره واستعملنا بخدمته ووفقنا لمرضاته. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله من ظلمك، لعن الله من قتلك، لعن الله من أذى رسول الله فيك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا حجة الله في بلاده. أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. يدي به پیشگاه مقدس امیر المؤمن و فاطمه زهرا یه صلوات بلند بفرست. ما در روزهای گذشته بحثمون درباره حرکت امام حسین علیه السلام بود. گفتیم امام حسین چرا از مدینه به مکه حرکت کردند؟ بعد از مکه خارج شدند، یه تکلیف جدیدی بر امام ایجاد شد. من شب گذشته یه تذکری دادم مبنی بر این که برخی خواستند بگویند که تکلیف شرعی است بر امام که از مکه به طرف کربلا برود، یا بعضی ها خواستن بگن که یک عمل اخلاقی بوده است که باید امام حرکت میکرد از مکه به طرف کربلا. حقیقت مطلب شب گذشته که من از جا رفتم از قسمت خانم ها یکی دو تا سوال رسیده بود. امروز هم 5-6 تا سوال توی به اصطلاح اسمس هایی که از طرف دوستان عزیزمون که اینجا هستند برای من رسید. خوشحال شدم از یه جهت و خدا رو سپاس گفتم که بحثایی که در اینجا این چند شب مطرح شد سوالات گوناگونی رو در ذهن دوستان عزیز ایجاد کرد. من البته تلاش میکنم در شبهای آینده یه جلسه رو فقط به طرح این سوالات اختصاص بدم، به خصوص در روزگار ما وهابیت بسیار کثیف در تاریخ اسلام. ما خیلی به اصطلاح جریانات کثیف مانند همین به اصطلاح قتله امام حسین علیه السلام، کشندگان امام حسین علیه السلام داشتیم، ولی روشی که امروز وهابیت به کار میبره واقعا نشان دهنده این است که یعنی ما در روزگار خودمون تازه داریم حس میکنیم که در اون زمان بر امام حسین علیه السلام و اهل بیت چه چیزی گذشت. روش هایی که اینها به کار میبرن، اینکه جسد فردی رو مثلا بیارن مسلش کنن، آتیش بزنن، پاره پاره کنن، فلان. یعنی دقیقاً تاریخی میخوندیم. الحمدلله داریم یه چشمه های کوچکی، البته حواستون باشه. ببینید دوستان، یک نکته رو فراموش نکنید. هیچ وقت کارهای خودتان یا اون آرمانهای خودتان را با اهل بیت مقایسه نکنید. اونها یه چیزی فراتر از ما هستند. اصلاً قابل مقایسه نیستیم. ما مانند امام حسین نمیتونیم حرکت کنیم، اصلا این ویژه آن بزرگوار است، نه ما. ما اصلا قابل مقایسه با اهل بیت نیستیم. لا یقاس و بنا اهل بیت، با ما اهل بیت خودتون مقایسه نکنید، این قاعده رو همیشه بدانید. ولی به عنوان شاهد مثال من دارم این بحث رو مطرح میکنم. وهابیت امروز غیر از این کسافتکاریایی که میکنه و به اصطلاح جنایتهایی که مرتکب میشه وحشیانه، یه بخش اندکیش رو ما دیدیم که همون زمانم همون قتله همین کارها رو با سبوعیت با وحشیت انجام میدادن، امروزه به یه سری شبهاتی هم دست زده. مثلا اینکه آقا دروغ، کی گفته آب نبوده؟ کربلا رو 2 متر آب بکنی آب میاد بیرون. مثلا شطور، عرب قدیم بلد بوده شطور رو با خودش ببره، از شطور به اصطلاح از کوهان شطور آب بگیره و آب بیاره بیرون بخوره فلان. اینا رو من همه رو جواب میدم، چون اینا به اصطلاح حرفای میگم ترفندهای جدیدی است که خیلی مطرح میشود و از این گفتگوها و از این مسائل هست. اینو بذارید برای شبهای بعد. ولی خواهش دارم هر کسی سوالی چیزی داره، حالا به هر طریقی نوشته شده این حرفو به من بده، من انشالله تلاش میکنم یکی دو شب از منبر خودمون رو برای این کار اختصاص بگم. اونی که تا الان بیان کردیم دوستان برای اینکه در جریان شبهای گذشته قرار بگیرن این بود، گفتیم که یه جنبه روحانی و الهی امام حسین داره، همه وقایع را میداند. امام میداند که این قوم او را سرانجام خواهند کشت و همه مسائلی که در عاشورا و کربلا رخ میدهد بر امام مخفی نیست. این باورداشت صریح شیعیه. هر کسی از این باورداشت ذره تخلف خواهد بکنه، یقینا انحراف عقیدتی در نزد شیعیان دارد. این گفتم از مسلمیات بحث تشیع است، در جزء تفکر تشیع است. حالا یه فردی میاد به تعبیر حالا علمایی هی انقلت میزنه، هی نه اینطوری نیست و شاید اونطوری باشه، شاید اینطوری باشه، از این حرفا خیلی ها میزنن. این مسلمه برای ما. در این حالی که این برای ما مسلمه و امام هیچ چیزی برای او پوشیده نیست و برای او پنهان نیست، امام حسب ظاهر با شرایط اجتماعی و سیاسی و وقایعی که دور ورش رخ میدهد عکس العمل نشان میدهد. لذا اصحابی که در کنار امام هستند مطابق این وقایع رفتار میکنند، حالا به تعبیر امروزی ها جدیدش داد و ستد میکنند با وقایعی که رخ میدهد. لذا گفتیم در حالی که اون جنبه روحانی، جنبه به اصطلاح الهی رو سر جاش قبول داریم که یک شب به اون جنبه روحانی میپردازم و اشاراتی هم تو این چند شبه انجام دادم، در حالی که اون جنبه سر جای خودش هست، اما این جنبهی که دارم الان برای شما صحبت میکنم این است: امام حسین علیه السلام عنصر امر به معروف و نهی از منکر رو در زمان امام حسین با توجه به شرایطی که یزیدیان درست کرده بودند، که این شرایط در زمان معاویه امکان پذیر نیست، در زمان 3 خلیفه اول هم امکان پذیر نبوده، برای اینکه مشروعیت آنها را زیر سوال ببرند و مشروعیت این خلافت قاصب را برملا کنند، امام منتظر فرصتند. این فرصت در زمان یزید رخ میدهد. به این فرصت امام از عنصر امر به معروف و نهی از منکر استفاده میکند. دلیل خود نامه حضرت به برادرشون محمد حنفیه: انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا فاسدا ولا مفسدا، بل اخرج لطلب الاصلاح في امه جدي وان امر بالمعروف وانهى عن المنكر. من برای این دارم خارج میشم. پس این مفهومو داشته باشید، امام خواستن امر به معروف نهی از منکر بکنن. اون شاخصه امر به معروف نهی از منکر چگونه انجام بگیره؟ یا تو میاد بحث کردم، گفتم امر به معروف نهی از منکر چند تا مرحله داره. مرحله قلبی، گویا تو صورتت بود من امر به امر نهی از منکر کنی، ناراحت بشی از گناه، ناراحت بشی از به اصطلاح خطاهای انسانها. مرحله بعد با زبانت به اصطلاح شروع کنی گفتن. مرحله سوم بری عمل کنی، وارد عملیات بشوی. اینا مراحل مختلف امر به معروف و نهی از منکر. امام علیه السلام میخواهد امر به معروف کند، حرکتش این است: من با یزید بیعت نمی کنم. حالا خوب دقت کنید، در اون زمان صدا و سیما و بخش مستقیم حرفا نبوده. خبر از مدینه میخواد بلند شه بره تو اون سرحدات اسلامی زمان میبره. امام بایستی این حرکت خودش را به جامعه نشان دهد، بگوید این خلافت نتیجه خلافت اولیه. من امروز فرصت نمیشه، ولی فردا شب تصمیمم اینه، دوستانی که فردا شب میخوام بیان از روی مدارک اهل سنت واسه تو میخونم که سنی های سطح بالا، نه بچه مچه هاشونا، سطح بالا از عالمان بزرگ سنی این جمله رو گفتن. گفتن اساسا کار حسین این بوده است که با لعن یزید و با مفتزح کردن یزید کار را به اولی و دومی برسونه. این جمله واسه تو میخونم، کار امام حسین این بوده است که بعد از اینکه یزید و بنی امیه را مفتزح کرد و اگر بابش فاس شود که به اصطلاح لعن اینها صورت بگیرد، ترس ما این است که این اتفاقم رخ داده، این است که لعن به اولی و دومی کشیده شود. و امام حسین این کاری کرد، مشروعیت کار را خلاصه از بین برد. اون به اصطلاح ادریس یعقوبی مال مراکشه کتابی نوشته است، خیلی زیباست، سنی بوده شیعه شده، اسم کتابش اینه لقد شیعن الحسین، خیلی زیبا اسم انتخاب کرده، امام حسین من شیعه کرد. وقایع عاشورا رو میخونم میفهمه واقعا بابا جبهه حق کجاست، جبهه باطل کجاست. اون خلافت منجر شده به یزید بن معاویه، اون خلافت دستگاه و شالودش به جایی رسیده است که یزیدها بتوانند سر کار بیایند. پس اون خلافت قسمی بوده است. اولین جایی که دستگاه خلافت را از مشروعیت میاندازد کار امام حسین است. امام حسین میخواست امر به معروف و نهی از منکر بکنه، ابزارش چی بوده؟ بیعت نمیکنم، رأی نمیدم. گوش بدین جمله چیه، یعنی در حقیقت رأیی که همراه با عهدنامه باشه، من عهد نمیبندم با یزید، قبول ندارم. لا یبایعون الثیم بمثل یزید و علی الاسلام سلام اذ قد بلیت الامه براع مثل یزید. اینا رو در شبای اول و دوم بیان کردیم، یه مقداری البته مفصل‌تر، من خیلی کوتاه دارم برای شما میگم. پس امام حسین علیه السلام میگه من بیعت نمیکنم. حالا بیعت میکنم، طرف مقابل دست رو دست میذاره؟ نه، تصمیم به قتل امام حسین دارد. امام حسین در مدینه وایسه کشته بشه شاید خیلی سر صدا به پا نکنه، لذا امام مثل یه انسان عادی، جنبه الهی سر جاش هست، ولی انسانی است، مانند یه انسان عادی رفتار میکنه. چیکار میکنه؟ همان کاری که حضرت موسی پیامبر کرد، از شهر مدینه فرار میکنه. فرار ذلیل خیر، فرار آشکار، یعنی میاد از جاده معمولی حرکت میکنه. دیشب گفتم وقتی به حضرت پیشنهاد میدن که بیا از جاده میان بربرو، حضرت میگن نه، من از جاده اصلی میروم. عبدالله ابن زبیر یه همچین فراری انجام میده؟ بله، عبدالله ابن زبیر اساسا دنبال حکومته. امام از اول نمیگوید که من اصلا دنبال حکومتم. ببینید، تا وقتی که امام در مکه است یک کلمه درباره حکومت صحبت نمیکنه، یک کلمه صحبت نمیکنه که به اصطلاح این نظام رو من میخوام به همش بزنم. نه، من میخوام این نظام اصلا زیر سوال ببرم. چرا اینطوریه؟ افلا ترون ان الحق لا يعمل به. حالا میگم این جملات واقعا جملات کوبنده امام حسین علیه السلام است. بخوام بگم مفصله. حضرت میرسن به مکه، وارد شهر مکه میشن در شعبان، 3 ماه و 10 روز، حالا یا 3 ماه و 20 روز در مکه امام میمانند. سوال میشود برای چی اومدید به مکه؟ حضرت میفرمایند اومدم پناه ببرم به حرم امن الهی. دیشب توضیح دادم، وارد مکه میشه امام. امام اینجا یه رخداد دیگری رخ میدهد، بیعت نمی کند، اما این رخداد حسب ظاهر رخ میدهد. امام میداند اهل کوفه آدمای بی وفایی هستند، میداند کوفه محل قبائل مختلفه. یادتون باشه کوفه در سال 18 هجری به وجود آمد. کوفه البته سابقه تاریخی داره، حواستون باشه ها، کوفه محل فرود انبیا بوده است. تو مسجد کوفه محل زندگی حضرت ابراهیم، حضرت نوح بوده. اون عذابی که بر قوم نوح آمد از محل سکونت حضرت نوح به وجود آمد.
چرا؟ چون حضرت نوح اونجا زندگی میکرد، تنوری داشت، از اون تنور فارت تنور شد، آب اومد بالا و سیل عظیمی که در داستان حضرت نوح از اونجا صورت گرفت. حضرت نوح اونجا، لذا شما میرید تو مسجد کوفه اینجا دو رکعت نماز برای حضرت آدم کن. چرا؟ چون حضرت آدم اینجا زندگی کرده و خود حضرت آدم هم در همین اطراف کوفه دفن شده. اینجا دو رکعت نماز برای حضرت نوح کن، اینجا دو رکعت نماز برای حضرت ادریس کن، اینجا دو رکعت نماز برای حضرت ابراهیم کن. به امام علیه السلام عرض میکنن که یبن رسول الله، مسجد کوفه سوابقش، میگن سوابقش این است که همه انبیاء عظیم الشان الهی به دستور خداوند اومدن در کوفه نماز خواندند، عبادت کردند. اینجا جای خیلی مهمیه، مسجد کوفه. یه 2 کیلومتر اونورترش مسجد سهله است. مسجد سهله چیه؟ محل سکنا بوده و محل به اصطلاح اسبهای حضرت ابراهیم بوده است. ابراهیم برای نبرد با امالقه اینجا اسباشو پروار کرد، اینجا ادریس دعا میخواند و نماز میخواند، اینجا محل به اصطلاح عبادت انبیاء عظیم الشان الهی بعد از ابراهیم بود. در کجا؟ در مسجد سهله. این مساجد رو هوا نیستا، این مساجد جایگاهایی است که عبادت انبیاء گذشته در این صورت گرفته. لذا در سال 18 کوفه در زمان باستان ایران باستانی، زمان ساسانیان، محلی بود که به اصطلاح بهش توجه نمیشد. یک سری چیزهای باقی مونده بود ولی بهش توجه نمیشد. یک قریه بود. این قریه در زمان ساسانیان برای به اصطلاح نگهداری گاهی اوقات بعضی از به اصطلاح چیزهایی مثل گندم و جو استفاده میشد. بعد دیدن محلش از لحاظ استراتژیک خیلی مهمه. یادتون باشه وقتی میگیم ما کوفه، بغل دستش نجفه. این بحر نجف در اون زمان خیلی پر آب بوده. در زمان حضرت نوح گفتن دریا بوده است، یعنی حدود 8000 سال پیش دریا بوده این بحر نجف. چرا گفتن نجف؟ نجف یعنی محل مرتفع. الان هم اگر دقت کرده باشید بعضی از دوستان از خیابان شارع الرسول، خیابان رسول که توی نجف حرکت میکنید، یه نگاهی بندازید، دارید به طرف حرم میروید، یه کمی سمت چپتون نگاه کنید که دارید به طرف حرم میرید، به سمت چپ نگاه بکنید، میبینید خیلی بلنده اون قسمت، کاملا بحر نجف سرازیری پیدا میکنه. اینجا رو در سال 18 سعد بن وقاص میرود اونجا، اونجا رو پادگان نظامی میکنه. لذا عشایر عرب که جنگجو بودن رو همه رو جمع میکنن تو کوفه. کوفه محل برخورد قبائل و عشایر مختلف عرب میشود بعد از ساسانیان. اینجا در حالی که یه همچین وضعیتی داره و کوفه آباد میشه، بعد مسجدی ساخته میشه که حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم، امیرالمؤمنین در ساخت این مسجد تحریک میکنه. اینا رو بحثاشو بعدن انجام میدم براتون. خدمت شما، امیرالمؤمنین تحریک میکند خلیفه دوم را که کوفه ساخته بشود مسجدش خصوصاً. چرا؟ چون محل مقدسی است. خیلی از این حرفا هست. من به اصطلاح بخوام بگم به شما، مثلا یه مسجدی هست در بغداد به نام برافا، برافا با سه نقطه که ما به فارسی میگیم براسا دیگه بهش، برافا. این مسجد حضرت امیرالمؤمنین میفرمایند که خیلی از انبیا اومدن به دستور خدا در اینجا نماز خوندن. یه مسجد بسیار ارزشمندیه. مستحب است که یک شیعه وقتی میره به زیارت کاظمین برود مسجد براسا دو رکعت نماز بخونه، نماز تحیت این مسجد را بخونه. خیلی مهمه. اینا رو خوب دقت داشته باشید. کوفیان به امام نامه مینویسند. امام تکلیف جدید واسش ایجاد میشه. این تکلیف رو دقت کنید. شاید هم بگیم علاوه اخلاقی، روز قیامت اینها می توانستند به جدش بگویند یا رسول الله ما دعوتش کردیم نیامد. این یه نکته اساسیه. امام برش تکلیف میشه. روایتش هم خوندم. ولولا الحضور الحاضر و قیام الحجتی به وجود الناصر. یادتون باشه این یه دونه روایت هم نیست. روایات متعدد وجود داره که ائمه به وجود یار قیام میکنن. یار نداشته باشن میرن تو خونه، مردم بیان سراغش. امام چون کعبه است، کعبه به دیدن مردم نمیرود. کی؟ مردمند باید بیان دورش طواف کنند. امام این خصوصیت رو داره. لذا به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی اگر یار نباشد امام اقدام نمی کند برای تشکیل حکومت. حکومت ولولا الحضور الحاضر، باید حضور حاضر صورت بگیرد. همین که حضور حاضر صورت گرفت و قیام الحجتی به وجود الناصر، اینو امیرالمومنین در خطبه شیخ شقیه میفرمایند. گفتم از این تعابیر در روایت خیلی زیاده. روایت معروف امام صادق در زمان بنی عباس، روایت معروف امام حسن مشتبه که اگر من یاور داشتم کوتاه نمی آمدم و امثال اینها. درسته؟ پس یه تکلیف جدید برای امام حسین ایجاد میشه. این یه نکته جریانه. یه نکته دیگه جریانم هست. امام حسین در مکه 4 بار به 4 نفر. مدارکش موجوده، با خودم آوردم. دوستانی که میخوان حتی مدرک میتونم بدم، چون منبره من هی بخوام مدرک بدم برای بعضی از بچه ها ثقیله. خوب دقت کنید، مدارکش موجوده. 4 نفر میگویند فلانی من به مکه آمدم، اما در درون هر سوراخی وارد شوم بنی امیه به دنبالم میان. اینا میخوان منو بکشن. حتی عبدالله ابن عمر علی ابیه لعنت عبد العابدین، این فرد میاد به امام میگه برو یمن، تو یمن یه جاهای کوههای هست فلان. ابن عباس میاد به امام میگوید یا ابن رسول الله نرو به عراق، اینا به اصطلاح پدرتو کشتند، برادرتو خار کردند، نرو. امام خیلی جمله زیبایی میگن، میگن تو فکر کردی من نمیدونم این جریان رو؟ اما بنی امیه دنبال منند، من هر جا بروم دنبال من میان. اینا تا منو نکشن، تا خون منو نریزن، ول نمی کنم قصیر. عبدالله ابن عمر رو به اصطلاح ببخشید روی نفهمیش برمیگرده این جمله رو میگه، میگه خب باشون بیعت کن، چی میشه؟ بیعت کن با شرایط. حضرت میفرماید نه بیعت نمیکن. ببینید عنصر امر به معروف و نهی از منکر سر جاش باقی. من بیعت نمیکن. لذا گفتم این بیعت نکردن اون علتی است که از مدینه دنبالشو بگیرید بیا تا خود قتلگاه. امام میگه من بیعت میکنم. امر به معروف امام اینه عنصرش. حالا امام وسط کار یک سری عوامل دیگری پیدا میشود، اون عوامل دیگر که میاد به این عامل اصلی میپیونده، یک سری تصمیمات میگیره. چرا از مکه آمد بیرون؟ اینو دیشب میخواستیم بررسی کنیم، رفتیم تو بحث یک کمی جلوترش رو میخواستم برای شما بررسی کنم، لذا بیان نکردم. امام علیه السلام فرمودن من نمیخواهم حدس که حرمت حرم بشود. خوب دقت کنید دوستان، منظور از حرم چیه؟ یادتون باشه مسجد الحرام اون مسجدیست که همینه که چارگوشه ایست که شما میبینید، یه منطقه ایست به نام کعبه. کعبه، این کعبه اون قسمتش در قرآن به این قسمت کعبه چارگوش مکعبی که وجود دارد بهش میگه بکه، به بکه مبارکا، بکه موضع البیت، همین جایی که خون است، این بکه است. بعد مسجد الحرام، بعد منطقه چی؟ حرمه. حرم غیر از مسجد الحرامه. حرم مواقعی است که اطراف مسجد الحرام و شهر مکه وجود دارد. چند تا میقات؟ حدود 8 تا میقات وجود دارد. این میقات مثل یه زوزنقه است، زوزنقه مختلف الاضلاع کاملا. اما اگر بکشید خطوطشو، چون میگن اینجا مثلا اگر یه دونه خدمت شما عرض کنم که میقات باشه، یه میقات هم اینجا باشه، یه خط صاف بکشی این میشود حرم. لذا هر فرد مسلمان در ماه قمری وارد حرم بشود باید احرام ببندد. هر ماه قمری، دقت کنید، یعنی وسط سال. عمره مفرده یعنی چی؟ عمره مفرده رفتنش مستحبه، اما وقتی رفتی داخل حرم شدی واجب است احرام ببندی، وگرنه زنت بر تو حرام می شود، خیلی چیزا بر تو حرام می شود و حرمت دارد که شما وارد حرم بشی کاری نکنی. در هر ماه قمری یک بارش واجب است، بقیه چیه؟ مستحبه. لذا تو شهر مکه هستی، یک بار میری احرام میبندی، طواف میکنی، نمازتو میخونی، میری سعی بین صفا و مروه، تقصیر میکنی، میشه عمره مفرده. این یه بار انجام میدی، کی؟ روز اول مثلا رجب تا ماه شعبان دیگه بر تو واجب نیست، مستحب. به دلت خاص برو یه بار یه احرام ببند بیا تو، ولی یه بارش واجبه در هر ماه قمری. امام میروند کجا؟ داخل حرم. شعبان اونجا هستند. بعد میرسه ماهای حرام. حالا اینجا یه بحثیست بین علمای ما، آیا امام به مفرده یعنی به عمره مفرده از ماهای حرام یعنی شوال، و ذی‌القعده و ذی‌الحجه، چون از شوال به بعد شما اگر رفتید داخل حرم میتونی نیت چی بکنی؟ مفرده تمتع بکنی. چی شد؟ 9 ماه در سال هر بار که وارد حرم شدی نیت چی میکنی؟ عمره مفرده میکنی. اما از اول شوال تا هشتم، تا ظهر روز نهم ذی‌الحجه، یعنی روز عرفات، تا ظهرش میتوانی چیکار کنی؟ نیت عمره تمتع بکنی. عمره تمتع، چرا بهش میگن عمره تمتع؟ چون وصل میشه به حج تمتع، حج واجب. تمتع حج واجب است، به حج واجب این شود. حالا اینجا بعضی از علمای ما در روایتی از امام صادق علیه السلام سوال کردن، حضرت فرمودن از اول امام حسین میدانسته باید برود، میدانسته در حرم نباید بماند، لذا امام از اول عمره مفرده نیت کردند. دقت کنید جمله رو، روز هشتم میذارن از حرم بیرون میروند، نه از مسجد الحرام، نه از عرفات، از حرم بیرون میروند. گفتیم حرم اون زوزنقه است، زوزنقه است یه جا 80 کیلومتر با مکه فاصله داره، یه جا هم 160-170. اونی که 160-170 که میدونید کجاست؟ مسجد شجره، باریک الله، مسجد خیف که بغلش تو مکه، مسجد شجره است. مسجد شجره در خود مدینه است. اون موقع مسجد شجره خارج از ببخشید معذرت میخوام، مسجد شجره نیست، خدمت شما عرض کنم تنعیمه، نه ببخشید، لا حول ولا قوه الا بالله، مسجدی خارج از مدینه است، الان چسبیده به مدینه است، حتی داخل مدینه است، مسجد نخیر. حالا انشاءالله یه صلوات بفرستید. تنعیمه، بله تنعیمه، تنعیمه. دارم شک میکنم یه مسجد دیگه هم هستش داخل شهر مکه که اونم محل احرام بستنه، با اون دارم اشتباه میگیرم، وگرنه شجره بین راه توی منطقه حدیبیه است. این 160 کیلومتر، یعنی از مدینه احرام میبندی میان که حجاجی که مدینه قبلا میرن اونجا احرام میبندن میان داخل. دقت کردی چی شد؟ از مدینه، مدینه مرز آخر حرمه. حالا یه روایت کوچولو بگم، اینو به عنوان جمله معترضه، پیغمبر اکرم همان طوری که برای مسجد، خدمت شما عرض کنم که حضرت ابراهیم حرم را اعلام کرد در مکه، پیغمبر مدینه را حریم خود اعلام کردند. لذا یادتون باشه فقها میگن در مدینه هم ما یه احرام دیگه، احرام زیارت میبندیم. حالا این یه بحث دیگه است. چی بود آقای فرج؟ حالا همینه، بین فقها همین بحثه. بعضی از فقها که میگن اینجا امام نیت عمره تمتع کرد، میتواند قبل از حج تمتع بره بیرون، ایرادی نداره، به شرطی که تقصیر کرده باشه ها، تقصیرشو انجام بده بره بیرون. بعضی از فقها همینه بحثشون، میگن نه، بایستی عمره مفرده، از اول نیت عمره مفرده بکند و بعد برود بیرون، مگر به اضطرار. اینا همینجا، همینجا دعواست سرش. حالا خوب دقت کنید، امام میذارن از حرم میرن بیرون، میپرسن چرا از حرم رفتید بیرون؟ خبر میرسد که حالا گفتن 40 نفر، عمرو بن سعید بن العاص لعین اشتق که خود پیغمبرم لعنش کرده، حاکم مکه، از طرف یزید خبردار میشه که بله، یه عده‌ای رو میفرستن که اینها مخفیانه امام رو در عرفات ترور کنن. تو تاریخ از این چیزا زیاد داریم. مأمون خلیفه عباسی اصرار میکنه که امام رضا علیه السلام در منطقه به اصطلاح نزدیک توس به یه حمامی برود، اصرار میکنه، به فضل ابن سهل که نخست وزیر خودش، صدر اعظم خودش بوده، اصرار میکنه تو هم با امام برو. میره داخل، مأمون خبیث اینا بعد از این تصمیم میگیره مسموم بکنه امام رو، 3-4 نفر میفرسته میگه برید داخل به اصطلاح حمام و هر دوتا رو بکشید. امام نمی رود، حالا به جهتی نمی رود، امام نمی رود، میرن داخل، فضل ابن سهل رو می کشن، میان اینا رو دستگیر می کنن. چیکار کردی شما؟ والله خدا امیرالمومنین خلیفه دستور دادن. چی گفتی؟ تهمت هم میزنی به خلیفه فلان فلان شده. برای هر دو تا رو اعدام کردن. همین کارو با امام حسین انجام میداد. ببینید این حسب مفهوم سیاسی شه دیگه. امام میگه من اگه تو حرم باشم حرمت خانه خدا و حرمت حرم شکسته میشود. این یک. دو، بعدش هم که یه فردی من ترور کنم میگن آقا یه سری از دشمنانشون انقدر اینا دشمن دارن اهل بیت اومدن کشتن تموم شده رفته، الانم اعدام میکنیم، چه بسا هم یه مجلس عظام تشکیل میدادن. گرفتید مطلب چی شد؟ امام میاد بیرون. اما نکته اساسی و مهمش اینجاست. چیه نکته اساسی و مهمش؟ امام روز هشتم از عرفات میاد بیرون. جهان اسلام آن روز در عرفات جمع شده بودن. اون زمان که پخش مستقیم نبوده، سیستم اینترنت نبوده که شما جوانان عزیز همتون یه اینترنت رو واکنید در جا خبرها در به فاصله ثانیه دستتون برسه. در حقیقت سیستم ارتباط جمعی آن تاریخ بهترین جا کجاست؟ حج. در عرفات، قبل از عرفات همه در موسم حج شرکت کردن، داره آماده کوچ کردنن، کوچ میکنن از مکه میروند به عرفات. تو زمان قدیم چون ماشین نبوده از روز هفتم و هشتم کوچ میکردن. امام هم کوچ میکنه روز ترویه وارد عرفات میشود. اما از عرفات یهو اعلام میشود حسین ابن علی منطقه عرفات رو ترک کرد. چرا؟ دارد میرود به طرف عراق. دارد میرود به طرف عراق. میرود به طرف عراق. چرا امام داره میره به طرف عراق؟ مردم عراق نامه نوشتند از او استمداد کردند. ببینید گوش بدید. امام چند تا هدف رو میزنه. بیعت نمیکنه. یزید فاسده. یه عده‌ای پیدا شدن میگوین میخوان یاری برسانن. من هم در اختیارم. لذا امام راه میفته. چرا از مکه به یمن نرفت؟ چرا به ایران نرفت؟ چرا نرفت جای خودشو قایم کنه؟ امام استدلالش اینجا اینه. من هر جا برم مرا میکشند. پس بذار یه جایی بروم که اگر قرار است کشته شوم، کشته شدنم به نحوی شود که مثل به اصطلاح یک عامل تبلیغاتی بسیار قوی هدفم رو اجرا کنم. خوب دقت کنید جمله رو. ببینید من دارم بین اون سه تا طرح اولیه که به شما دادم، اون دوستانی که از روز اول اینجا بودن، ببینید سه تا طرح دادم. گفتم عده‌ای میگویند امام چرا رفت به اصطلاح به کربلا؟ میخواست از اول شهید شود. دوم، امام از اول میخواست که بیعت نکند. سوم، عوامل مختلف باعث شد که امام در حقیقت مشروعیت بنی امیه رو از بین ببره. حالا دارم طرحو یه جوری برای شما میریزم که هر سه تا نظریه درسته اما در جای خودش. البته نظریه عدم بیعت پایه است، بقیه نظریه های تکمیلش میکنه قضیه رو. لذا گفتیم امام حرکت میکنه. کجا میرود؟ یکی از دوستان برای من اسمس کرده لطفاً اون منطقه را مجددا بگید. منطقه ثعلبیه. من دیشب گفتم منطقه ثعلبیه است. امام به منطقه ثعلبیه میرسه. ببینید اینجا جمله رو خواهش میکنم دقت کنید. دیشب بیان کردم، گفتم امام وقتی میرن به طرف نجف و کربلا، به طرف کوفه، به طرف کوفه که میروند در آنجا با چی مواجه میشن؟ مردم نامه فرستادن دیگه. میرسن به منطقه ثعلبیه. ثعلبیه هنوز هر رو ندیدند. هر مانع برگشت امام است. امام در آنجا متوجه میشوند که دو نفر دارن به تاخت به طرف مکه میروند. زهیر میگوید ابن رسول الله میخواد خبر از کوفه بگیریم، چون اینا دارن از کوفه میرن، معلوم از اهل کوفه. حضرت میفرمایند بله. میرن صدا میکنن که حسین ابن علی در ثعلبی است. این دوتا داوطلبانه میان پیش امام حسین. امام حسین میگه از کوفه چه خبر؟ لنا او علینا. میگن علیکم، بر شما است. چی شده؟ گفتن ابن رسول الله نمیخواستیم خبر بد بدهیم، اما از کوفه خارج نشدیم مگر اینکه دیدیم هانی ابن عروه و مسلم ابن عقیل رو از بالای دارالعماره پرتشون کردن پایین، سرشون رو بریدند و در کوچه ها چرخوندن. امام خیلی ناراحت میشن. چندین بار ندای استرجاع میخوانن، انا لله و انا الیه راجعون. دیشب این بحث رو مطرح کردن. گفتم آقا نامه ها طلبه این بود که یبن رسول الله بیاید به کوفه ما کمک میکنیم. درسته؟ اگر این واقع رخ داده باشد یعنی امام برداشت میکنه که اینها نکس بیعت کردن. نکس با سه نقطه است. نکثه، ناکث یعنی کسی که بیعت خودش را بشکاند. این به اصطلاح بیعتشان را شکوندن، پس بر امام دیگه واجب نیست به طرف کوفه برود. گفتم اینجا ماجرای قامز تاریخیه. چرا امام به راهش ادامه داد؟ دو جا استاد بزرگوارمون جناب آقای اخباری دیشب من کشیدن تو اتاق و به اصطلاح یه گفتگویی با من کردن راجع به بعضی از مسائلی که اینجا بیان کرده بودم. من گفتم واقعیت مطلب آقا من همه اینها رو خوندم ولی همچنان برای من مسئله قامزه. دو تا ماجرای قامز رو دیشب گفتم به نوارها مراجعه کنید. یکی ماجرای اینجاست، چرا امام رفت؟ دومی من هنوز دوزاریم نیفتاده، چرا مسلم دارالاماره رو محاصره کرد در عرض یه ظهر تا نماز مغرب عشا، اونم در مهر ماه همه چی برگشت؟ چرا؟ این دوتا قامزه برای من. بگم به شما مدرک تاریخی هم تا دلتون بخواد مطالعه کردم. امام چرا رفت؟ گفتم تو همه مدارک و منابع این جمله رو گفتن. امام اومد بچه های مسلم ابن عقیل و برادران مسلم را جمع کرد، اونها رو بغل کرد، گریه کرد و گریه کردند، یادی از مسلم کرد، رحم الله مسلمن، خیلی دعوت به اصطلاح دعا کرد مسلم را امام. با این وجود به اینها گفت شما چه میکنید؟ گفتن دیگه بمونیم که چی بشه؟ یبن رسول الله ما تا نریم انتقام مسلم را بگیریم آروم نمیگیریم، حتی اگر کشته بشویم. امام این جمله رو بیان کردند، ولل عیش من دونکم، زندگی چه ارزشی داره بدون شماها؟ بعضی خواستن بگن امام چرا رفت؟ رفت اگر دستش برسد از طلب سار مسلم بکنه. امام گوش بدین جمله رو، اگر این درسته توی شب عاشورا که امام چراغا رو خاموش میکنه میخواد آخرین حرفو بزنه، میگوید بچه های مسلم برید، میبینید دیگه کاری نمیشه انجام داد، برید من رو تنها بگذارید، اینا فقط با من کار دارن، من تنها کسی هستم که مورد خواسته اینا هست. نمیشه ما بیایم توجیه بکنیم بگیم فقط برای انتقام خون مسلم امام رفته. لذا گفتم یه مدرک وجود داره جواب همین قضایا رو میده. اون یه مدرک چیه؟ اون یه مدرک رو من آوردم دوستان از رو بخونن، چون واقعا این مدرک تنها مدرکی سی تو این بحث وارد شده. مدرکی غیر از این بحث ما نداریم. تنها مدرکی که تو این بحث وجود داره همین یه دونه مدرکی است که خدمتتون عرض خواهم کرد. اون مدرک چیه؟ ببینید آقایون، من دارم از روی کتاب به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که یک کتاب معروفی برای شما دارم صحبت میکنم. این کتاب کتاب مقتل الحسین ابی مخنف ازدیه، ازدی با رزستا، ابی مخنف ازدی. این فرد جزو اولین کوفیانی است که با دو تا واسطه، بعضیا میگن واسطه ای هم شاید نباشه، خودش تو لشکر عمر سعد نبود ولی وقتی برمیگردن لشکریان تفکرات شیعی داشته، میره دونه دونه از قتله کربلا یه سری سوالاتی میپرسه و گزارش میکنه. یکی از گزارش های مستقلی که از عاشورا به دست ما رسیده است ابی مخنف ازدیه، لوط ابن یحیی، اسمش لوط ابن یحیی، معروف به ابی مخنف یزدی یا ابن ابی مخنف ازدی، ببخشید گفتم یزدی، ازدی، دقت کردین؟ از یه قبیله بزرگی است، هانی ابن عروه از همون قبیله بوده ها. ازد یه قبیله بزرگی است که هم به امیرالمومنین عده از اینها یاری رسوندن و شیعه شدن، یه عده شون هم طرفدار خلاصه معاویه بودن. در این مقتل به اصطلاح این آقا در صفحه 78 میگوید فرزندان و برادران مسلم به امام حسین گفتن لا والله لا نبرح حتی ندرک ثارنا، او تذوق ماذاق نذوق ماذاق اخواننا اخونا ببخشید برادر ما به خدا قسم هیچ جای تکون نمیخوریم تا بریم به اصطلاح چیکار کنیم انتقام خودمون بگیریم و همان چیزی را یا کشته شویم همان چیزی که به اصطلاح حضرت مسلم باش مواجه شد ما مواجه بشیم. حضرت میگوید به آنها گفتش لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، هیچ خیری در زندگی بعد از این افراد وجود نداره، منم با شما میام. اما یه جمله دیگه ای داره، این جمله ببینید رو هوا داده نشده است، این جمله خیلی مهمه. فقال له بعض اصحابه، من علت ادامه حرکت امام حسین رو این ماجرا میتونم، نگاه کنید. فقال له بعض اصحابه، صفحه 87 به اصطلاح چاپ موجود الان تو جامعه ما که مال ابی مخنف است، اینو میگوید انک والله ما انت مثل مسلم ابن عقیل. خیلی حرف منطقی به امام حسین زده. حسب دنیا ها شما فکر کنید ما هم اونجا بودیم یه همچین حرفی رو شاید بتونیم بزنیم. ما انت مثل مسلم ابن عقیل ولو قدمت الکوفه لکان الناس الیک اسرع. امام حسین تو خودتو با مسلم مقایسه نکن. مسلم رو عبید الله ابن زیاد و این خوارج و اکله بنی امیه اومدن تنها گیرش بردن کشتن. اگر شما بفهمند نزدیک کوفه شدید قیام میکنن. پس درست این است که الان عقب نشینی نکنید ابن رسول الله، بریم جلو. میگه امام گفتن این رأی درست، به غلمان گفتن بریم جلو. ببینید امام از این منزل ثعلبیه گام میزنند، یک روز و نصف بعد میرسن به منزل زباله. زباله یه نصف روز هر را میبینن شه دوم محرم، دیگه امام نمیتونه برگرده. امام در اونجا همین استدلال به هر میکند، هر چرا اومدم؟ این نامه هاست. حتی به اون دوست خوبشان که حالا اسمشو من یادم رفته میگم برو خورجینو بیار، خورجینو جلوی هر میندازن. نگاه کن این نامه هاست. هر میگه من جز نویسندگان نامه نبودم، از اینا خبر ندارم. میگوید بس اگر شما نمیگذارید من به کوفه بروم من برمیگردم. هر میگوید دیگه نمیذارم برید. چرا؟ به من دستور داده شده است نه به کوفه بروید نه بگذارم آزادانه حرکت کنید، من شما رو محاصره میکنم. امام خوب دقت کنید، شب قبلش در منزل زباله یه خبر دیگه به گوش امام میرسد. اون خبر چیه؟ برادر رضایی امام که گفتم دیشب، اصلا برادر رضایی این به صورت مجازی به کار برده شده، عبدالله ابن یقطر، خبر میرسه او هم کشته شده که امام خیلی ناراحت میشن. به محض اینکه این ناراحتی برای امام به وجود میاد، امام این جمله رو میگن، میگن همه اصحاب رو جمع بکن. آقایون دقت داشته باشید، یه چیزی غلطی من ببخشید گفتن که زود تموم کن، ولی این یه تیکه رو بگم تمومه. بعضی ها اومدن این حرف رو زدن که شب عاشورا امام چرا خاموش کرد، گفت برید هر کی میخواد بره. 1000 نفر بودن شدن 81 نفر. این حرف غلطه. شب عاشورا هیچ یک از اصحاب نرفتن. روز تاسوعا صبح 3-4 نفر اومدن پیش امام گفتن یا ابن رسول الله ما به خانوادهمون خبر ندادیم. بعضیشون شاید تو دلشون کمی لرزیدن، بعضیشون شیعه هم بودن، اسامیشون هم موجوده در تاریخ. امام فقط بهشون گفتن پس اگر دارید میرید برید خیلی فاصله بگیرید. از جدم رسول خدا پدرم نقل میکند که هر کسی صدای ناله و استرساخ مرا بشنود در روز عاشورا و به من پاسخ ندهد و به من یاری نرساند، خدا او را به جهنم خواهد انداخت. این مسلمه. این 3-4 نفر رفتن شب عاشورا که امام میخواستن آخرین آزمایش انجام بدن، گفتن چراغ رو خاموش کنه. چراغ رو که خاموش کردن، حالا بذارید یه تیکه اولش بگم بعد این بشه روزه من. خیلی جالب این تیکه. یه جا دیگه هم کجاست؟ همین زبال است. تو زباله امام همه رو صدا کردن، گفتن مسلم ابن عقیل کشته شده، هانی ابن عروه کشته شده، عده زیادی از یاوران ما در کوفه دستگیر شدن، الان تو زندانه، خیلی تو زندان بودن فلان. هنوز خاموش نکنید، یه لحظه اینو بگم بعدا خدمت شما عرض کنم که اینا تو زندانن. نکته بعدی، خبر رسیده عبدالله ابن یقطر هم کشته شده. بدانید این کاروان به سوی مرگ می رود. اولین جایی که امام آشکار به همه می گویند اینجاست. ببینید تلویحی می گفتند. تلویحی در مکه گفتن. ببینید من اون روایت خوندم، بعضی از دوستان فکر نکنم من نخوندم. خط الموت علی ابن آدم مخط القلاده علی جید الفدا و ما اولهنی الی اسلافی الا که اشتیاق یعقوب الی یوسف. اینا رو همه رو خوندم، حواستون باشه. اونجا امام تلویحی بیان میکنند، همه اصحاب نمیفهمند. اما در ماجرای زباله که ماجرای عبدالله ابن یقطر رو امام میخواهند بگویند، صریح میگن این کاروان به سوی مرگ دارد میرود. هر کی میخواد وایس، هر کی میخواد برود. اینجا 700 800 نفر رفتند. کاروان هزار امام تبدیل شد به یک کاروان 120 نفره. تا به کربلا برسن 80 نفر بیشتر نبود. گرفتید مطلب رو؟ اینجا به بعد. حالا میگه چرا از اینجا به بعد امام رفت؟ امام هنوز اون تحلیل اولیه که ابی مخنف گفته تو ذهن اصحابه. ما بریم جلو، مردم کوفه همین که بشنون ما اومدیم قیام میکنند. پس هنوز نامه ها چیه؟ ساری مصری است. هنوز امام با این استدلال میرن. ولی واقعا یه سوالی از همه تو میپرن، امام کجا بره؟ هر جا بره دنبالش، بره به طرف ایران، به طرف یمن، همه جا دنبالش. امام میداند اینا میخوان چیکار کنن. لذا حالا این روزم، روزه من امشب اینه، شب عاشورا. اصحاب و امام میخواد آخرین حرفو بزنه. دیشب یه تیکشو گفتم، میگه چراغا رو خاموش کنید، دل شبه، هیچ کس هم نمیبینه شما رو، هر کی میخواهد میرود. همه حرفاشونو زدن، روزه دیشب من بود، همه حرفاشونو زدن. ولی در این شبی یه جوانه، جوان نه نوجوان، این بچه های کوچیکی که من میبینم، واقعا خدا شاهده میگم عجیبه این حرفی که دارم به شما میزنم. خیلی این چند روزه نمیدونم، مطالعه هم که دارم میکنم نگاه نکردم چیزی ها، ولی جناب قاسم خیلی عجیبه. همون شب هنگامی که همه حرفاشونو زدن، گریه هاشونو کردن، امام به همه پاسخ دادن، اومد جلوی امام گفتش که یا اما منم فردا کشته میشم. امام حسین علیه السلام به این بچه نگاهی کردن چی جواب بدهند. ببینید ارباب مقاتل نوشتن جناب قاسم وقتی رفتن به طرف میدان نبرد، به دلیل اینکه لباس رزمی وجود نداشت، خیلی نحیف و لاغر بود، کوچولو موچولو بود، 12 سال، ولی رشدش کوچولو بود، این رشد کافی لذا لباس جنگی به اندازه این بچه وجود نداشت. این بچه لباسی که پوشیده بود تیکی تیکه وز شده بود. وقتی میرفت این جمله رو همه ارباب مقاتل نوشتن، خیلی عجیبه، یزیدی ها گفتند، یزیدی ها گفتند که ما دیدیم فخرج الیهم غلامون، غلام بچه نوجوان میگن، بچه کوچیکو میگن. این غلام میاد بیرون، انقدر بچه از هنگامی میخواد حرکت کنه این شمشیرش رو زمین کشیده میشه، نمیتونه شمشیر رو بلند کنه، رو دستش نگه داره، لذا این شمشیر روی زمین کشیده میشه. بعد ولا مبالن به علوف، نگاه کن این جمله رو، یعنی انقدر اصلا محو این صحنه است، میخواهد برود میدان جنگ، میخواهد به امام حسین یاری برساند، اصلا توجه نمیکنه هزاران نفر جلوشن. ولا مبالن به علوف، نه از سر این که بخواد شجاعت به خرج بده، چون بچه است کوچیکه، لذا یهو میبینه نعل از شعص نعلش، یعنی این دمپایی یا کفشی که پوشیده بندش بسته نشده، بندهای قدیمی به وسیله چرمهایی بسته میشد، دید بسته نشده، لذا خم شد روی زمین، شروع کرد این بندو ببنده، نمیخواست کاری دیگه انجام بده، یه عمود آخری بر سرش ریختن. امام حسین اومد بر سر این بچه،
صلی الله علیک یا ابا عبدالله، جز بر آن تیغ دو ابروی تو سر نفروشم، غرقه درد ولی زخم جگر نفروشم. زندگی بی نمک روزه تو شیرین نیست، نمک شور تو بر کوه شکر نفروشم. به 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 سن صلی الله علیك یا مظلوم سن جا عبدالله ابن حسن ها طفل 10-11 ساله امام مجتبی، هم آقازاده ای که در دوران شیر خارجی نهایتاً باباش امام حسن از دست داده، خیلی بابا رو ندیده، تو آغوش امام حسین اما بزرگ شده. حسین ای خدا به مقام طفل ما مثلا قسمت می دهیم، اللهم اجل ولیک الفرح، اللهم اجل ولیک الفرح، ای امو بی قرارم در رهت جان سپارم، جز دو دستت عمو جان من پناهی ندارم. ای عمو بی قرارم، ای عمو شب نوجواناست دا، ای عمو در راحت جان سپارم، جان سپارم، ای عمو بی ماشاءالله صدا تو آزاد کن، ای عمو در راحت جز دو دستت عمو جان صدا تو آزاد کن، ماشاءالله جز دو دستت من پناهی ندارم. یه بار دیگه بخونیم، ای عمو بی قرارم، ای عمو در راحت جان سپارم، جز دو دستت عمو جان صدا تو هنوز آزاد نکردی، یا من پناهی ندارم. آه میزنم بال و پر ای عمو جان، آه میزنم بال و پر تا کنم جان به راه تو قربان، تا سرم را بگیری به دامان، ای عمو جان، ای عمو جان، ای عمو جان، ای عمو، ای عمو جان، حسین ابن زهرا صدا تو آزاد کن، ماشاءالله، ای عمو جان حسین ابن زهرا، ای عمو جان حسین ابن زهرا، دو دستت بیاد بالا، ای عمو، همین با همین ذکر سر پا بیز، ای عمو جان حسین ابن زهران. امشب شب نوجواناست، باید قدر خودتو بدونی. صدا تو آزاد کن، فدات شم. ای عمو جان و زمیاب نزهرا، ای عمو بی قرارم، ای عمو در راحت جان سپارم، در راحت. باید بخونی امشب یه بار دیگه. ای عمو در راحت جان سپارم، جز دو دستت عمو جان، جز دو دستت من پناهی ندارم. دو دستت بیاد بالا. آه میزنم بال و پر ای عمو جان، بگو آه میزنم. ماشاءالله کربلا بگی. تا کنم جان به راه تو قربان، تا سرم را بگیری به دامان. ای عمو جان، ای عمو جان، ای عمو جان، ای عمو جان، ای عمو جان حسین ابن زهرا. ماشاءالله هم خوب سینه بزن هم صدا تو آزاد کن. امشب نوه خونه این عزیز دل امام حسن بود. ام دستم رها کن، حاجتم را روا کن. ام دستم رها کن، حاجتم را روا کن. ام من را فدای شاه کرب و بلا کن. آه میزند نیزه بر حنجر او، آه ناله دارا گریه کنا. نوجوانا شما امشب برای عبدالله ابن حسن ناله بزنید. آه میزند نیزه بر حنجر او، میزند لطمه بر پیکر او، وای میرود روی نیزه سر او. ای عمو جان، ای عمو جان، ای عمو جان، ای عمو، ای عمو جان حسین ابن زهرا. بگو بگو بگو. ای عمو جان حسین ابن زهرا، تو دستت بیاد بالا. ماشاءالله ماشاءالله. قبله ام روی این ماه، قبله ام روی این ماه، مقتلم سینه شاه. قبله ام روی این ماه، مقتلم سینه شاه. بین گودال غربت میکشم از دلم آه، آه شکر عقل گشتم همچو زهرا. عمو جان شنیدم تو مدینه بازوی مادرم ورم کرده بود. ماشاءالله. عمو جان ببین منم شبیه مادرت دست شکسته. آه شکنق گشتم همچو زهرا، آه شکنق گشتم همچو زهرا. دستم از تن جدا شد خدایا، بر سر نیروت سر به صحرا. ای عمو جان، ای عمو جان، یا ابن زهرا، ای عمو جان حسین یا ابن زهرا. کربلا قبله دل هاست خدا می داند، کربلا قبله دل هاست خدا می داند. دیدنش آرزوی ماست خدا میدانم، دیدنش آرزوی کربلا قبله دلهاست. ماشاءالله ماشاءالله دیدنش آرزوی ماست. اولین گریه کنه روزه جانسوز حسین، اولین گریه کنه روزه کیه؟ مادرش حضرت زهراست خدا میداند. در دایره اش گرفتار حسینم، در دایره اش گرفتار حسینم، عاشق شده ی چرخش پرگار حسینم، عاشق شده ی چرخش پرگار حسینم، فریاد زند چاک گریبان جنونم، عمریست که من صورم و بردار حسینم، عمری ایست که من صغرم و بردار حسینم، انگوش نمای همه ی ره گذرانم، انگوش نمای همه ی ره گذرانم، دیوانه ی زنجیری بازار حسینم، دیوانه ی زنجیری بازار حسینم، خوشبخت ترینم که نیازم به کسی نیست، خوشبخت ترین که نیاز جان من ریزه خور سفره دربار حسینم، من ریزه خور در زندگیم واسطه فیض الهی است، در زندگیم واسطه فیض الهی است، من تا ابد و دهر بدهکار حسینم، من تا ابد و دهر حسینم، فردای قیامت همه سرگشته ولی من، فردای قیامت همه سرگشته ولی من، آسوده میان صف زوار حسینم، آسوده میان به به دیگه چی؟ در خلد برین از کرم حضرت دادار، در خلد برین از کرم حضرت دادار، همسایه دیوار به دیوار حسینم، بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، هر دلم ترسم به من آرزوی کربلا، تشنه قبر حسین ای عجب مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا، عبدالله هم عبدالله هم فدایی سارالله هم تا تندترش نکن. فدایی سارا لهم، فدایی سارا لهم، عبدالله هم، عبدالله هم، وای حسین، وای حسین، وای حسین، وای حسین. میونه دل آرزویم همینه همیشه، میونه دل آرزویم همینه همیشه، منو ببری یه روزی زیارت چی میشه، منو ببری یه روزی زیارت چی میشه، امیر و وزیر زیادم تو دنیا ولی کن، امیر و وزیر زیادم تو دنیا ولی کن، هیچکی برا من حسینو ابد فرض نمیشه، هیچکی برا من حسینو فرض هر زمانی که آب میخورم یاد شاهه بدون سرم، یک سلامی میدم به حسین تا به کرب و بلاش میپرم، آقام 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 حسینه حسینه حسینه، بگو آقام 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 حسینه حسینه، آقام آقام حسینه، آقام آقام آرزوی من همینه یه شب توی هیئت، آرزوی من همینه یه شب توی هیئت، روزت رو برام بخونن بمیرم تو روزت، نوای شهادت اینم حسین باشه و بس، نوای شهادت اینم حسین باشه و بس، توی قبرم بریزن یه مشتیز تربت، ذکر تو فکر هر سریه، اسم تو ورد هر لبیه، شکر ایزد ز روز ازل، دل پر از عشق زینبیه، آقام 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 حسینه حسینه حسینه،
اصحاب الحسین، یا عزیز الله یا حسین، 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 السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، و علی علی ابن الحسین، و علی اولاد الحسین، و علی کربلا، یا عزیز الله یا حسین، 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 حسن حسین ابوالفضل، حسن حسین ابوالفضل، شب امام مجتبی است، حسن حسین ابوالفضل، حسن حسین ابوالفضل، حسن حسین حسن حسین ابوالفضل، حسن حسین ابوالفضل، حسن حسین
روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر به رهنه بر آمد ز کوهسار، موجی به جنبش آمد و ابری به بارش آمد و بگریز زار زار. حسن حسین ابوالفضل، حسن حسین ابوالفضل، حسن حسین ابوالفضل، حسن حسین شد سر نگون ز باد مخالف حبابا، جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل، گشتن بی اماری و محمل شطر سوار. حسن حسین ابوالفضل، 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 حسن حسین ابوالفضل. با آن که سر زد آن عمل از امت نبی، روح الامین ز روح نبی گشت چند سال، وانگه ز کوفه خیل علم رو به شام کرد، نوعی که عقل گفت قیامت قیام کرد. وای حسین 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 ابوالفضل ابوالفضل کاشف الکرب عن وجه الحسین، کاشف الکرب کاشف الکرب کاشف الکرب کاشف لعن علی عدوک یا علی، لعن علی عدوک یا علی، لعن على عدوك يا علي،
القاتلين بعد الله تا به روز قیامت لعنت.
سرین کیمیا امیر بی قرین کیمیا سحر خیز مدینه کیمیا سحر خیز مدینه کیمیا عزیزم مادر چشم انتظار عزیزم مادر چشم انتظار کشد لاله ز سینه کی میاد نسألك اللهم و ندعوك و نقسم عليك بمولانا المظلوم الحسين و بمولانا القريب صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك استجب دعواتنا يا الله اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس ومد في عمره الشريف خدا به همه ما توفیق نوکری به ابا عبدالله دستگاه اهل بیت تا پایان عمر عنایت بفرما لحظه ای ما را از اهل بیت جدا مکن بغض و دشمنی دشمنان اهل بیت رو در نسل ما تا قیامت روز افزون بفرما عواقب امورمون ختم به خیر بفرما به حرمت سورة المبارکة الفاتحة مع الصلوات